أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله هشت می فرمایند از استقرت صوبن و کان من نیتهی عدم اداء عوضه او کان من نیته الادا من الحرام فان بعض العلماء انه یکون من المقصوب بل عن بعضهم انه لو لم ین ول ادا اصلا لا من الحلال ولا من الحرام ایضا کذالک ولا یبعد ما ذکراه. ولا یختص بالقرض ولا بالثوب بل لو اشترى او استجر او نحو ذلك و کان من نیته عدم اداء العوض ایضا کذلک. خانه رو اجاره کرده اما قصد داره اجاره نده، پولی را قصد کرده اما نیتش اینه که ادای قرض نکنه، در آخر کار می فرماین این مربوط به همه جا هم هست. خانه رو خریده اما نیتش اینه پول خانه رو نده، آیا نماز خوندن در این خانه، نماز خوندن در این لباس جایز است یا نه؟ می فرماید بعض از علما مرادشون صاحب جواهره، گفتن نه اینم حکم قصر را دارد. مرحوم سید فتوا می دند می فرماین این حرف بعض علما حرف خوبی است، ولی بعضی راج مسئله رو به عنوان قرض عنوان کردند، اما همینطور که بعضی از علما فرمودند راجع به همه چی هست، هم راجع به عین و یعنی خرید و فروش، راجع به منفعت و مثل اجاره و رخ، همچنین راجع به همه معاملات. اگه معامله ای انجام داده و نیتش این است که عوض این معامله رو نده، این قصب و مثل اونجاست که لباس و به زور گرفته باشد، همینطوری که نماز در اون لباس باطله، نماز در این خانه اجاره ای هم باطله. یا نماز در این خانه ای که خریده است اما نیتش اینه که پول این خانه رو نده، مثل این است که خانه رو به زور قصد کرده باشه. مسئله رو بزرگانی مثل صاحب جواهر فرمودند، مرحوم سیدم امضا فرمودند، و اون این است که هر معوضی که پیش این باشد از هر راهی، اما تقلب و حق بازی در اون باشم، اما بخواد عوض معوض و نده، این هم مثل اونجاست که مثلا لباس رو دزدی کرده باشم. فرمایش این بزرگ خوبه، فرمایش مرحوم سید خوب است، عرفیت هم داره. برای این که اگر بگن در لباس قصبی نماز نخون، دیگه فرقی نیست در این که این لباس رو دزدی کرده باشد، به زور گرفته باشد، اجاره کرده باشد و نمیخواد اجاره شو بده، یا این که رهن کرده باشد و نمیخواد پول رهن رو بده تا آخر. بذار نداده است، یعنی که داده است و نیتش اینه این پول این اجاره رو نده. اصل حرف خوبه، اما یه حرف دیگری هست که بعض العلماء یعنی صاحب جواهر نفرموده، مرحوم سیدم اینجا نفرموده، و اون این است که اصلا قصد جد از این سر میزند یا نه. یه قدری برو بالاتر این طوری که من عرض میکنم، کسی که خانه رو اجاره میکنه به ماه 100 تومن و حیلگریشو کرده که 100 تومن رو نده، را اصلا بخواد بگید که آجر تو به ما حسد تومن جدن لبان از نظر زبان میتونه بگیر، اما قصد جد از این میتونه سر بزنه یا نه؟ ما میگیم نه دیگه. وقتی نه، مثل این است که خانه را به زور تصرف کرده باشد و در او نماز بخوانه. اگر عرض من درست باشد که ظاهرن هست، دیگه مسئله سالبه به انتفاع موضوع می شود. بگیم اگر جدن این مخواد کلا بازی کنه، بخواد تو خونه بیشینه بعد خونه رو به نام خودش بکنه، یا اصلا قصد جد از او سر نمیزنه تا بگید بیع تو، او بگه قبل تو. میدونه میدونه پول این خونه را نمیخواد بده، پرز اینجاست، کلابازی کرده خونه را تصرف بکنه. وقتی خونه را تصرف کرد با کلابازی ها خونه را به اسم خودش بکنه. اینجوری حالا آیا قصد جد از این سر میزنه؟ میتونه بگید بیع تو، اونم بگید قبل تو، تا بریم مسئله دیگه. و اون اینه که اگر قصد داشته باشد پول نده، اینم قصده، یا این که نه اصلا از اول قصد جد از این سر نمیزنه، به صورت میگه به تو و قبل تو، به صورت محضر میره، اما واقع و نفس الامر قصد جد نداره. وقتی قصد جد نداره، انشا نداره، انشا نداره، خانه رو تصرف کرده است بدون صیغه، خانه رو تصرف کرده است بدون بیع تو و قبل تو. ظاهرا حرف من حرف درستی باشد، و اگر حرف من درسته، حرف اون بعض العلماء که صاحب جواهره، حرف مرحوم سید که تابع مرحوم صاحب جواهره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. از نظر نتیجه هر دو مثل همه، هر دو قصبه. اما من عرض می کنم قصد این واقع و نفس الامر انشایی در کار نبوده، انتقادی در کار نبوده، اما مرحوم صاحب جواهر میگه نه انتقاد بوده است، اما چون میخواسته عوض و نده این انتقالی که جدی بوده است، این انتقال حکم قصد ما داره.
ما هستیم و یه زواهر ما معمور به ظاهر ما زاهر
نمازای این مدت چی میشه؟ ظاهرا حرف من خوبه دیگه، حرف یعنی نمیتونه قصد جد بکنه. حالا لاوبالی باشد، اوبالی باشد، هر که باشن نمیتونه بینی و بین الله بگید من خونه رو خریدم، تا بعد بگید که حالایی که خریدم پولش رو نمیدم. اصلا از اول خونه نخریده، قصد جد نذاشته، قصد سوری بوده. نه این مراد نی، اون که حرفی نی. از استقر از صوبن و کانم نیتهی، از اول، نه این که نیت کرده باشد و قضیه تمام شده باشد و مثلا یه ما اجاره داده باشد و حالا دیگه مخواد اجاره نده، اون یه مسئله دیگه. بگیم حرف بعضی از علما رو در اونجا بزنیم، اما از اول، از اول که میخواد خونه رو بخره قصد پول دادن نداره، میخواد کلا بازی درست بکنین. من میگم قصد جد نداره. دیگه حالا اگه قبول ندارید حرف من در مقابل حرف صاحب جواهره، علا کل حالن اصل مطلب را حالا یا اونطور که صاحب جواهر می فرماید یا اونطوری که من عرض می کنم بگیم این حکم قصب داره. اما بسیاری از محشین میگن نه این حکم قصب نداره و حکم قصب اونجاست که به زور خانه رو گرفته باشد، رفته باشد تو خونه. و اما اگر بیع و شرا باشد، این بیع و شرا صحیحه، این پولی که نمیده به ذمه‌شه، اما نماز خوندن در خونه مانعی ندارد. ولی بینی و بین الله این حرف بعض از محشین که نسبت به شهرت هم میدند درست نباشد. یا حرف من که اصلا این معاملات سوری معامله نیست، قصبه. یا بنابر فرمایش صاحب جواهر و مرحوم سید، این که اینم حکم قصب دارد، همینجور که در قصد نمیشود نماز خون، در این هم که راسی اجاره کرده است اما مال اجاره نمیده نمیشود نماز خوند. مسئله نو دیگه، حالا هرچی بود که این سقوط را یکیش را انتخاب بکنی. مسئله نو، ازشترا صوبن به عین ما تعلق به الخمس او الزکا، مع عدم اداء اهما من مال آخر حکمه حکم المقصوب. مسئله مهمی است و ما هم در باب زکات هم در باب خمس مباحثه کردیم با شما. مشهور در میان اصحاب میگن خمس و زکات به نحو اشاعه متعلق به عین خارجی. لذا کسی که خمس بده کار روی ملکش یه پنجمش مال این نیست، مال سادات، مال حاکم شرعی. کسی که از مال زکات نداده خانه بخره، این خانه یه دهمش مال فقراست، مشارکته. یه دهمش مال فقراست یا در خمس، یه پنجمش مال حاکم شرعه، ما بقی مال خدا. این قول خیلی شهرت به سزا دارن. لذا تصرف در مال غیر مخمس جایز نیست. تصرف در مال غیر مزکا که زکاتش داده نشده جایز نیست. اونها هم معمولاً تمسک میکنند به روایاتی که میگید الخمس فی المال، ظرفیت آورده سو فقرا را شریک کرده است در مال در داد زکات، حاکم شهر را شریک کرده است در مال غیر مخمس. مرحوم سید اگر یادتون باشه گفتن متعلق به عین، اما گفتن کلی فی المعین. میتواند تصرف در مال بکنه تا برسه به خمس، دیگه تصرف در او خمس نمیکنه، دیگه همه خمس مال حاکم شرعه. برای خاطر این که مرحوم سید بیتونه بگه که در مال خمس نداده میشه تصرف کرد اما گناه داره، اما مال به ذمشه رفته رو کلی فی المعین، و اونجا به مرحوم سید میگفتیم که حرف شما دلیل ندارد. خب اینم قول دوم. قول سوم این که خمس و زکات متعلق به ذمه است. اگر کسی خمس نداده این و خانه خرید، در این خانه تصرف میتونه بکنه، برای این که خمس یه دین به ذمه است و اون دین به ذمه رو اگر ادا نکرد حق الناس و گناهش خیلی بزرگه. ما اونجا بحث مفصلی کردیم و گفتیم قول شاذ، مثل قول مرحوم سید که گفتیم شاذ، اما حرف مرحوم سید کلیه فلمعین دلیل نداره. ما دلیل داشتیم این که خمس زکات متعلق به ذمه است. خب بنابر قول ما اگه درست باشد، اگه کسی ردش نکنه به واسطه این که شاذه، دیگه تصرف در اموال غیر مخمس، اموال غیر مزکا جایزه. بنابراین این مسئله اینجا میشه سالبه به انتفاع موضوع. خب این مسئله اینجا متوقف بر اون مسئله است که فتوای شما در اون مسئله چه باشد. اگر بگید خمس و زکات متعلق به ذمه است، دیگه قصبی تو کار نیست، تصرف در این خانه جایزه، نماز خوندن در این خانه در این ملک جایزه. اگر گفتید کلیه در معین تا به خمس و زکات نرسه، تصرف در اون مال جایزه، وقتی برسه به خمس و زکات دیگه تصرف در مال نمیتونه بکنه و دیگه دزدی میشه. مال مال حاکم شرعه یا مال مال فقرا در زکات. اما اگر حرف اشاع رو بزنید از اول مثل شریکه، یه خانه بین یه خواهر و برادر ارث رسیده این خانه به اینان، یه دنگش مال این خواهر این برادر این یه دنگا نمیده، تصرف کردن در این خانه جایز نیست. نحوه اشاعه است. از همین جهت هم تو رساله ها الان همین هست که اگر برادرت حق خواهر رو نده یا برادری حق برادرشو نده، تصرف در این خانه نمیتونه بکنه، نماز در این خانه باطله. برای اینکه مشهور میگن خمس متعلق به عینه.
چرا اون فرع اینجا نیاریم در قصدش؟
لذا این مسئله متوقف بر اون مسئله است. حالا چیزی که ایرادی که تو مسئله اینجا هست، مرحوم سید خیلی اصرار داشتن اونجا که کلیه فلمعینه، اما اینجا میفرماین علا نحو الاشاعه است. و اگر خانه ای خمس داده نشده باشد، تصرف در این خانه جایز نیست و قصب است. نمیدونم آیا مرادشون اینه که تصرف در همه چیچی، اما علی کل حال اینجا اشاعه ای شدن. عبارت رو ببینید: اذشترا صوبن به عین ما یتعلق به الخمس او الزکات مع عدم ادائهما من مال آخر حکمه حکم المقصود. اگر با پول خمس نداده خانه ای بخرن، یا خانه بین خودش و برادرش شریک باشن، یا خانه ای رو خریده با یک نفر او رو بیرون کرده، این حکم قصب داره. حکم قصب هم نی، واقعا قصبه. و همینطور که اگر همش مال خودش بود نماد باطل بود، حالا هم که خمس به این خانه متعلقه یا زکات به این خانه متعلقه، این حکم مال مغصوب رو داره. با اون کلیه در معین که ایشون می فرمود میتونه تصرف در اموال بکنه تا برسد به اونجا که کلیه فی المعین بشه معین، اینجا به طور کلی قول مشهور را دارند و قول مشهور اینه که اگر خمس و زکات متعلق به عین علا نحو الاشاعه مثل ارث، همینطور که اگر حق وارث ندن تصرف در خانه نمیتونن بکنن ولو یه حبش مالک یک کسی باشه، ما نحن فی هم همینطور است دیگه. اگر حرف ما را قبول کنید و بگید که خمس و زکات متعلق به ذمه است نه متعلق به عین، تصرف کردن در خانه طوری نیست. و اما اگر قول مشهور را بفرمایید که الانم رساله ها محشین بر عروه همه میگن متعلق به عین کلیه فی المعین مرحوم سیدم دلیل نداره، بنابراین همینطور که اگر خانه را یه دنگش غصب بکند مال خواهرش باشه تصرف در این خانه نمیتونه بکنه، اگر با پول خمس نداده هم خانه بخره تصرف در این خانه نمیتونه بکنه مگر این که خمسش را ادا بکنه. بگه این مسئله دائر مدار اون مسئله است، هر چه فتوا اونجا دارید اینجا، و مرحوم سید مثلی که از کلیه در معینشون دست برداشتن و قول مشهور را انتخاب کردن، لذا میگن ازشتر آسوبن به عین ما تعلق به الخمس و الزکات مع عدم ادائها من مال آخر حکمه حکم المقصوب، یعنی خمس زکات متعلق به عین علا نحو الاشاعه تصرف در این مال نمی شود کرد مگر این که خمس اون داده شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.